ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. وزرای خارجه آمریکا و چین با یکدیگر ملاقات کردند. گروه‌های مخالف سوریه با حضور ایران در کمیته آتش‌بس مخالفت کردند. و نامزد مقام مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ پیشنهاد پذیرش این سمت را نپذیرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و وانگ یی وزیر خارجه چین در حاشیه گردهمایی وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 20 با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. این نخستین دیدار از این دست پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ به شمار می‌رود. خبرگزاری شینوا چین موضوعات مورد بحث بین دو وزیر خارجه را روابط دو جانبه و نگرانی‌های مشترک ذکر کرده است. گردهمایی وزرای خارجه گروه 20 که روز پنج شنبه در شهر بن در آلمان آغاز به کار کرد، امروز به پایان میرسد. گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد میگویند مخالف حضور ایران در کمیته آتش‌بس در سوریه هستند. محمد علوش رهبر هیئت مخالفان در گفتگوهای آستانه پس از نخستین دور از گفتگوهای آشتی در این باره تاکید کرد که نقش ایران در سوریه کاملا مردود است. به گزارش خبرگزاری ترتاس، رهبر هیئت مخالفان حکومت دمشق در عین حال اظهار داشت که این گروه‌ها نقش ایران را نمی‌پذیرند و بر سر حضور ایران در کمیته آتش‌بس به هیچ توافقی نخواهند رسید. آقای علوش در ادامه اظهار داشت که گروه‌های مسلح سوری با تشکیل کمیته آتش‌بس متشکل از روسیه، ترکیه و گروه کشورهای عربی شامل عربستان سعودی، اردن، قطر و امارات متحده عربی موافقت کردند. در همین حال دومین دور از نشست صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد و بنابر گزارش‌ها بدون نتیجه به پایان رسید. نخستین دور از این مذاکرات به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران حدود یک ماه پیش در آستانه برگزار شده بود. مذاکرات صلح سوریه قرار است هفته ای آینده در ژنو پیگیری شود. رابرت هاروارد نامزد مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید پیشنهاد دونالد ترامپ برای تصدی این سمت را نپذیرفت. آقای هاروارد به اسوسییتد پرس در این باره گفته است که دولت آقای ترامپ برای او هم به لحاظ فردی هم حرفه‌ای محیطی کاملا سازگار بود، اما وی به دلیل صرفاً شخصی این سمت را نپذیرفته است. رابرت هاروارد قرار بود جایگزین مایکل فلین شود که یک ماه پس از انتصاب به این مقام به درخواست دولت ترامپ ناچار به استعفا شد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید آمریکا همچنان از راه حل ایجاد دو کشور مستقل در خاورمیانه حمایت میکند. خانم هیلی روز پنج شنبه در مقر سازمان ملل به خبرنگاران گفت دولت جدید از راه حل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل حمایت میکند، اما از صلح و ثبات حمایت بیشتری میکند و تمایل دارد دو طرف طی مذاکراتی مستقیم به راه حل دست یابند. یک روز پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که او با هر راه حلی که دو طرف بپذیرند، چه راه حل یک کشور باشد چه دو کشور، موافق است. این اظهارات آقای ترامپ با انتقاد مقام‌های اتحادیه عرب روبرو شد و سازمان ملل نیز بار دیگر بر راه حل دو کشور مستقل تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد فرمان اجرایی جدیدی درباره محدودیت ورود به خاک آمریکا صادر خواهد کرد. آقای ترامپ روز پنجشنبه در نشستی خبری گفت فرمان اجرایی جدید با حکمی که دادگاه صادر کرد مطابقت خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا با این حال از دادگاه انتقاد کرد که به گفته او با حکمی به گفته او بعد مانع از اجرای فرمان قبلی او شده است. دونالد ترامپ در فرمان اجرایی پیشین خود ورود اتباع ایران و 6 کشور دیگر به خاک آمریکا را موقتا ممنوع کرده بود، اما اجرای این فرمان به حکم دادگاه متوقف شده است. 17:04 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. مسکو میگوید که همچنان اطلاعات اندکی درباره طرح‌های دولت آمریکا در خصوص توافق هسته‌ای با ایران دارد، اما معتقد است برجام یک توافق مثبت و سازنده است و دلیلی برای عدم موفقیت آن وجود ندارد. به گفته معاون وزیر خارجه روسیه، ایران شریک قابل اعتماد است و روابط دوستانه مسکو تهران ادامه خواهد داشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روابط روسیه و ایران به شرایط بیرونی بستگی ندارد و تعاملات دو کشور ادامه دارد. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه با بیان این مطلب به خبرنگاران گفت از دید ما ایران همسایه نزدیک و شریک باثبات و قابل اعتماد است و در زمینه‌های بسیاری از جمله برای حل مسائل بین المللی مانند مقابله با تروریسم با یکدیگر همکاری داریم. ریابکوف که پیشتر سرپرست هیئت روسی در مذاکرات هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 با ایران بود، همچنین تأکید کرد مسکو و تهران به همکاری در زمینه اجرای برجام ادامه خواهند داد. او افزود
предметом разворачивающихся сейчас с Ираном, на наш взгляд, как раз
موضع آمریکا از جمله در قبال مسئله ایران تازه در مرحله شکل گیری است و درباره رویکرد آتی دولت آمریکا پیرامون این مسئله همچون مسائل بین المللی دیگر شناخت کافی نداریم. خاطر نشان میکنم که موضع روسیه تغییر نکرده و از جمله با افزایش فشار تحریمی بر ایران به شدت مخالفیم.
دیپلمات های روس به تازگی بارها تأکید کردند که نه تنها برخلاف دولت مردان واشنگتن ایران را حامی تروریسم نمی دانند، بلکه معتقدند ایران نقش مثبت در مبارزه با تروریسم دارد و باید بخش از ائتلاف بین المللی برای مبارزه علیه حکومت اسلامی در سوریه باشد. مقامات روس همچنین با دفاع از برجام برانند که ایران به تعهدات خود در چارچوب این توافق پایبند است و برخلاف واشنگتن، موسکو آزمایش های موشکی ایران را نقض برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نمی داند. الکساندر کوزنیتسوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید افزایش تنش بین آمریکا و ایران باعث نارضایتی موسکو است.
Вот эта вот политика Соединенных Штатов для России это действительно дилемма. Возможно,
سیاست آمریکا در قبال ایران روسیه را بر سر دوراهی بازگردانده. از سوی روابط روسیه و ایران قوی است و آمریکا به راحتی نمیتواند این دو را از یکدیگر جدا کند، به خصوص که مدت هاست در مقابل آمریکا متحد شدند. بعید میدانم آمریکا حاضر باشد هر آنچه روسیه میخواهد را به این کشور بدهد و طبعا روسیه آنچه آمریکا احتمالاً به مسکو پیشنهاد خواهد داد را بهای شایسته‌ای برای قطع ارتباط با ایران تلقی نخواهد کرد. روسیه در اتحاد با ایران سرمایه‌گذاری سیاسی بسیاری کرده و به کمک ایران به قدرت اصلی در خاورمیانه تبدیل شده. از سوی دیگر شکی نیست که در معاملات احتمالی آتی با آمریکا روسیه می‌تواند به منافع ایران ضربه بزند، به خصوص که اتحاد مسکو و تهران آنچنان هم قوی نیست.
مقامات روس به تازگی تأکید کردند اجرای برجام باعث گسترش مناسبات تجاری اقتصادی مسکو تهران شده و در سال گذشته مبادلات تجاری دو کشور به رشد 80% به 2 میلیارد دلار رسید. ایران و روسیه همچنین به همکاری برای حمایت از بشار اسد در سوریه ادامه می دهند. در روزهای گذشته روسیه، ایران و ترکیه طی مذاکرات آستانه درباره تشکیل کمیته نظارت بر آتش‌بس در سوریه به توافق رسیدند. از سوی دیگر مسکو انتظار دارد با واشنگتن برای مبارزه مشترک علیه حکومت اسلامی در سوریه به توافق برسد. تا به گفته مسئولین روس این همکاری زمینه احیای روابط روسیه و آمریکا را فراهم آورد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشی.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
میتونید کمتر از 1 ساعت دیگه همراه باشید با این برنامه زنده و در بحث در این برنامه شرکت کنید. اما میرسیم به ملاقات روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به 4 دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 1390 ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منازل مسکونی اساتید، کارکنان و دست‌اندرکاران دانشگاه آنلاین بهائیان شماری از آنها را بازداشت کردند. در آن هجوم همزمان و سازماندهی شده از منازل این افراد، حجم قابل توجهی از کتاب‌ها، عکس‌ها و تصاویر آنها یا نوشته‌ها و جزوه‌هایشان ضبط شد. در جریان آن تفتیش، شماری سی دی، لپتاپ و کامپیوتر نیز از سوی ماموران صورت جلسه و ضبط شد. افراد بازداشت شده و از جمله آنها پیمان کوشک‌باغی همراه با همسرش آزیتا رفیع‌زاده از جمله بازداشت شدگان بودند که شمار آنها به بیش از 10 تن می‌رسید. افراد بازداشت شده با عقص تعهدی مبنی بر اینکه به همکاری خود با دانشگاه آنلاین بهاییان موسوم به آموزشگاه علمی آزاد پایان می‌دهند، با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی موقتاً آزاد شدند. در بازداشت اولیه تفهیم اتهامی در کار نبود، اما پس از مدتی معلوم شد که اتهام آنان و از جمله پیمان کوشک‌باغی اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در تشکیلات ضد امنیتی بهائیت و عضویت در تشکیلات غیرقانونی مؤسسه علمی آزاد است. اتهاماتی که بازداشت شدگان جملگی آن را رد کرده و بر حق تحصیل و آموزش برابر برای شهروندان بهائی اصرار داشتند. پیمان کوشک‌باغی و همسرش آزیتا رفیع‌زاده از جمله بهائیانی هستند که در همین دانشگاه درس خوانده‌اند و پس از فارغ التحصیلی در رشته کامپیوتر به کار آموزش دیگر جوانان بهائی محروم از تحصیل روی آوردند. پیمان کوشک‌باغی در اسفند ماه سال 1391 همراه با دیگر همپروندی‌های خود در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت تا در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کند. حکم آقای کوشک‌باغی در اردیبهشت ماه سال 94 از سوی قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد و او در نهایت به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. همسر او نیز در همان دادگاه با مجازات حبسی 4 ساله روبرو شد که این حکم در مهر ماه سال 94 اجرایی شد و آزیتا رفیع‌زاده همسر پیمان کوشک‌باغی روانه زندان اوین شد. تنها خواسته این زوج بهایی این بود که حکم آنان همزمان اجرایی نشود تا فرزند 6 سالهشان همزمان از داشتن پدر و مادر محروم نماند. اما پیمان کوشک‌باغی در اسفند ماه سال 94 هنگامی که با فرزند خردسالش به ملاقات همسرش در زندان اوین رفته بود، به منظور اجرای حکم حبس بازداشت و روانه زندان اوین شد. او ماهای نخستین زندان را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی 209 و 240 زندان اوین گذراند و پس از آن به بند عمومی این زندان انتقال یافت. پیمان کوشک‌باغی از معدود زندانیان مرد بهایی زندان اوین بود که به بند 8 این زندان انتقال یافته بود. تا بدین ترتیب زن و شوهر در یک زندان همزمان حبس باشند و بشیر فرزند خردسال آنها از همراهی مادر و پدر محروم باشد. در مهر ماه سال 95 پیمان کوشک‌باغی از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال داده شد. این انتقال در حالی روی داد که در مجازات این شهروند بهایی زندان در تبعید قید نشده است، اما از آنجایی که تمامی زندانیان مرد بهایی در زندان رجای شهر کرج نگاهداری می شوند، آقای کوشک‌باغی نیز در کنار همکیشان بهاییش به این زندان انتقال یافت. پیمان کوشک‌باغی استاد دانشگاه آنلاین بهاییان دوره محکومیت خود را در بند 4 سالانه 12 زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. یک خبر دیگر از حوزه حقوق بشر این که دیدبان حقوق بشر بازداشت شهناز کریم‌بگی مادر یکی از کشته شدگان عاشورای سال 88 را شرم‌آور خوانده و از حکومت ایران خواست که فوراً او را آزاد کنند. این نهاد مدافع حقوق بشر در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد با شرح بازداشت و زندانی شدن خانم کریم‌بگی گفته است که او در این مدت به وکیل دسترسی نداشته است. شهناز کریم‌بگی 3 هفته پیش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و به گفته دیدبان حقوق بشر هنوز اتهامات او اعلام نشده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود نوشته است که شرم‌آور است که قوه قضاییه ایران به جای یافتن قاتل فرزند خانم کریم‌بگی خود او را به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش بازداشت کرده است. مصطفی کریم‌بگی در تظاهرات عاشورای سال 88 در تهران از یه سر هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. همچنان همراه ما بمانید. 15 دقیقه دیگر 17:30 دقیقه در ایران با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.